بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه استاد سید حسین هاشمیان، جلد چهارم، کتاب الحدود، صفحه 359.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و کذا لو ملک السارق و المال المسروق بعد المرافعه لم یسقط القطع. این نکته ای از این مسئله نهم باقی مونده و اون نکته این است که اگر سارق مالی رو که سرقت کرده بعدن خودش مالکش بشه. البته این مالک شدن گاهی به این است که میره همون مال رو از مالکش میخره، معامله میکنه، مالک میشه. گاهی هم نه، فرزندیست مال پدرش رو دزدیده، بعد از اینکه مال پدرش رو دزدید پدرش از دنیا رفت، همون مال رو خودش ارث برد یا به هر طریق دیگری. علی ای حالن اگر مالک شد سارق مال مسروق را بعد از سرقت، این اون حکم قطعیت رو بر نمی داره، ساقط نمی کنه، حکم قطعیت سر جای خودش هست. اما اگر بعد از مرافعه، عرض کنم خدمت رو، این اتفاق بیفته ساقط نمیشه. اگر قبل از مرافعه مالک به حاکم سارق مالک بشه، اونجا ساقط میشه. یه وقت هست شکایتش رو آقای مالک کرده، بعد از اینکه شکایت کرد آقای سارق مالک مال مسروقه میشه، اونجا گفتیم ساقط نمیشه. اما هنوز آقای مالک شکایت نکرده، مرافعه به حاکم نکرده، این آقا اگر مالک بشه اونجا دیگه مرافعه به درد نمیخوره، یعنی مرافعه اثری نداره دیگه. قبل از مرافعه طبیعتاً دیروز هم عرض کردیم اون شکایت هنوز نشده، سرقت قطعیت نداره. این یه خط و نیم رو نگاه کنید. و کذا لو ملک السارق و المال المسروق بعد المرافعه. این کذا یعنی لم یسقط، خودش هم میگه لم یسقط القطع. همچنین اگر مالک بشود سارق مال مسروق را بعد از مرافعه آقای مالک به حاکم شهر، اینجا قطعیت ساقط نمیشه، قطعیت سر جای خودش هست، چون مرافعه کرده، در زمانی هم مرافعه کرده که این مال سرقت شده، همه شرایط هم وجود داشته، برای سقوطش دلیل نداریم. اما و یسقط به ملک هیله، یعنی به واسطه مالک شدن سارق اون مال مسروق را، ساقط میشه قبله، یعنی قبل المرافعه. اگه قبل از مرافعه این آقا مالک بشه اونجا ساقط میشه، لذا قبله قید ملکه، به ملک هیله مالک شدن قبل از مرافعه. چرا؟ دلیلش هم همون لمازوکره. لمازوکر یعنی این که بالا فرمود فلو ترکه المالک او وهبه المال سقط القد لسقوط موجبهی قبل تحتمهی، اون لسقوط موجبهی قبل تحتمهی اینجا هم میاد. خب این دوستان تتمه ای که از مسئله دهم باقی مونده بود، نرسیدیم دیروز، عرض کنم تمامش کنیم. مسئله دهم، دوستان بزرگوار دقت کنید، اگر سارق، حواستون به من باشه، اگر سارق قبل از این که مال رو از حرز خارج بکنه، وارد خونه شده مال رو برداشته ببره، قبل از این که این مال رو از حرز خارج بکنه، از اون خونهی که حرزش رو حد کرده خارج بکنه، در اون مال که به حد نصاب سرقت میرسد، با فرض این که میرسه، در اون مال یه نقصی ایجاد کنه که اون نقص باعث بشود او را از نصاب بیاندازه. یه مالی رو دزدی کرده، این بالای ربع قیمت، ربع دینار قیمت داره، اما یه نقصی درش ایجاد کرد که این نقص باعث شد قیمتش بیاد زیر ربع دینار، بعد خارجش کرد از حرز. سوال، قطعیت داره یا نداره؟ پارچه ای رو برداشت، گوسفندی رو برداشت بدزده، این گوسفند تا زنده بود، پارچه تا سالم بود، بالای ربع دینار ارزش داشت. قبل از اینکه از حرز خارجش بکنه، پارچه رو برید، دو تیکش کرد، چهار تیکش کرد، گوسفند رو ذبحش کرد، الان دیگه گوشتاشو ریخته تو پلاستیک داره میبره. الان که گوسفند رو ذبح کرده، پارچه رو بریده، قیمتش اومد زیر ربع دینار، بعد از حرز خارجش کرد. قطعیت داره یا نداره؟ ایشون میفهمد نداره، قطعیت نداره. چرا؟ معیار این بود که نصاب رو از حرز خارج کنه، این نصاب رو از حرز خارج نکرد. باش، نه نه، حالا اون یه بحث دیگه است. ببینید ایشون میفرماد معیار قطعیت، این که ما جریمش میکنیم، این که ممکنه تعزیرش بکنیم، این که ممکنه پولش ازش بگیریم، اینا همه جای خودش، اینا همه جای خودش. اما قطعیت ملاکش چیه؟ ایشون میفهمد قطعیت ملاکش این است که نصاب رو از حرز خارج کنه. این آقا وقتی که نصاب داشت مال رو از حرز خارج میکرد، اون مال به نصاب نمیرسید، حالا ولو مقصر خودشه که این از نصاب انداخت. ایشون میفهمد قطعیت نداره. عرض کردم دیگه، ملاک این است که نصاب رو از حرز خارج کنه. چون شرطمون نصاب دیگه، مگه ما سابقا نگفتیم شرطمون این است که مال سرقت شده به نصاب برسد؟ این مال الان به نصاب نمیرسه. اما اگر برد بیرون، از حرز خارج کرد، بعد این نقص رو درش وارد کرد، یعنی پارچه رو برد بیرون خونش، برید بدوزه، وقتی برید قیمتش اومد پایین، گوسفند رو برد خونه خودش، بعد اونجا ذبحش کرد. ایشون میفرماد وقتی نصاب رو خارج میکرد از حرز، مگر ربع دینار نبود؟ میگیم چرا. میگه پس این قطعیت دارد ولو بعد نقص درش ایجاد کرد. مطلب بعدی، اگر مال رو ببلعه چی؟ مال رو ببلعه، حالا یه وقت خوراکیش میخوره هیچ، اون طبیعتا دیگه برگشت نداره. اما اگر مثلا دیناری بود این رو بلعید، یه جواهری بود این رو بلعید، ایشون میفرمان این رو که بلعیده، یه وقت هست اخراج این عادتا ممکنه، یعنی به عرف بگی میگه این ممکنه، یه نخی بهش بسته. دیدین این قاچاقچی ها بعضی ها، حالا ما شنیدیم، نمیدونم حالا واقعیت داره یا نداره، عرض کنم مواد مخدر رو میخوان کسی نفهمه میبلعنش، بعدم با یه نخی چیزی نمیدونم میکشنش بیرون، حالا به چه کیفیتیه نمیدونم. حالا اگر واقعا عادتا امکان برگشتش وجود داشته باشه، ایشون میفهمد این قطعیت داره، قطعیت داره، چون تلف نشده دیگه. مثل اینکه گذاشته توی کیسه، حالا گذاشته توی معده خودش، معده مثل یه کیسه میمونه براش دیگه، وقتی در میتونه بیاره این مثل یه کیسه میمونه. اما اگر نه، عادتا اخراج اون مال از شکم سارق متعذر باشد، تو این صورت اگر قبل از اخراج از حرز این رو بلعیده باشه، این در حکم تالف رو داره، حکم تالف رو داره و قطعیت نداره. مثل اینکه مال رو از بین برده، مثل همون قبلی که گفتیم مال رو اگر نقص قیمت پیدا کرد، اینم وقتی خورد دیگه قیمتش از بین میره دیگه، ولذا قطعیت نداره. اما در هر دو صورت دوستان، چه اعادش ممکن باشه، متعارف باشه، چه نباشه، مال رو ضامنه، عرش نقصان رو ضامنه، اونا جای خودش هست. مطلب بعدی، اگر سارق دوستان اخراج بکنه نصاب رو از حرز واحد، از حرز واحد اما به صورت متعدد، این رو ما سابقا هم داشتیم، اما به این تفصیلی که الان ایشون میخواد بفرماید به این تفصیل نبود. ببینید مطلب اینه که این آقا رفت حرز رو حد کرد، وارد حرز شد، اما با یک بار داخل رفتن و بیرون اومدن به اندازه این نصاب بیرون نیاورد. چند بار رفت و اومد تا به نصاب مثلا رسید؟ فرض بکنید در مغازه رو باز کرد، حد که حرز کرد، وارد مغازه شد، یک کارتون تخمر آورد بیرون. خب یک کارتون تخمر مثلا فرض کنید 100,000 تومنه مثلا، خب 100,000 تومن به یک ربع دینار نمیرسه، دوباره رفت یه کارتون دیگه آورد، یه کارتون دیگه آورد، سه تا کارتون که شد مثلا به ربع دینار رسید. یعنی سه بار وارد شد و اومد بیرون متعددن، اما از هرز واحد. اینجا دوستان سابقا ما یه بحثی کردیم، یادتون باشه سابقا میگفتیم اگر بین دفعات مالک مطلع بگیر نشده باشه و فاصله بین دفعات هم اینقدر کم باشه که عرفاً این رو یک سرقت بداند، تو این فرض گفتیم خب قطعیت داره، یادتونه اونجا؟ اما الان این رو قب به عنوان قول چهارم ذکر میکنه، سه تا قول قبلش ذکر کرده. قول اول چیه؟ قول اول میگه آقا وجب القطع، قطع واجبه، دیگه حرفی هم نزده از این که فاصله زیاد باشه فاصله کم باشه، عرض کنم بینش مالک مطلع بشه بینش مالک مطلع نشه. ایشون میفرماد سرقت نصاب از حرز صدق میکنه، لذا عموم از سارق و سارق فقط و ایدیه هما شاملش میشه. بعضی ها گفتن لا قطع مطلقا. اینایی که میگن لا قطع مطلقا انگار میخوان بگن چه عرض کنم زمانن دفعات متقارب باشن چه متقارب نباشن، چه بینش مالک مطلع بشود چه مطلع نشود. میدونید چرا؟ اینا گفتن اولا ما اگر شک کم بکنیم اصل براءت داریم، اصل براءت از قطعیت. ضمن این که وقتی بار اول میره داخل اونجا حد که حرز کرده، خب بار اول هم که به اندازه نصاب بیرون نکشید، بار دوم هم که وارد عرض کنم این مکان میشه حد که حرز نکرده. ببین چجوری بیان میکنه، میگه بار اول درست حد که حرز کرد اما بار اول که نصاب بیرون نیاورد اون که قطعیت نداره، بار دوم هم که وارد شد که حد که حرز نکرده اصلا، برای بار دوم، بار دوم در باز بود حد که نکرده، وقتی حد که نکرده دیگه باز قطعیت نداره. قول سوم هم دوستان مال مرحوم علامه است که میگه اگر زمان کوتاه باشه که یک سرقت صدق بکنه اونجا قطعیت داره، اما اگر زمان فاصلش زیاد باشه قطعیت نداره. قول چهارم هم عرض کردم. یه مقدار عبارت رو دوستان بارش رو سبک کنیم، نگاه کنیم. العاشره لو احدث السارق فی النصاب قبل الاخراج من الحرز، اگر ایجاد کند سارق در نصاب یعنی در اون مالی که به حد نصاب میرسد قبل از اخراج از حرز، قبل از اینکه اونو اخراج کنه از حرز و بیرون ببره، چی ایجاد کنه؟ این ما دوستان مفعول احدث است. عرض کنم خدمت شما چیزی که باعث بشود ینقص قیمته عن النصاب، باعث نقص قیمت اون مال بشود از نصاب، کاری با اون مال انجام بده که این نقص قیمت رو موجب بشه. به ان خلق الصوب، مثل این که صوب رو پاره کنه، او ذبح الشات، یا این که گوسفند رو ذبحش بکنه. گوسفندم میدونید نگید آقا گوسفند ذبح شدهش با غیر ذبح شدهش قیمتش یکیه، نه، گاهی قیمتش متفاوته. حالا یه گوسفندی باشه مثلا فرض کنید سالی دو بار بره میده و یه گوسفند با نژاد خوبه اینو دو برابر قیمت کیلویی به خاطر گوشتش هم کسی نمیفروشتش، فرق میکنه گوسفند تا گوسفند. بعضی از گوسفندا ذبح که میشن قیمتشون میشه نصف. آره دیگه، آره آقا یه جاهایی هست که بله آره. فلا قطعه، یعنی اینجا ما قطعیت نداریم، لعدم تحقق شرط. ببینید ایشون معتقد است که و هو اخراج النصاب من الحرز همون شرطه، و هو زنجیرش رو بزنید به شرط. ایشون معتقده که اخراج نصاب از حرز، یعنی اون لحظه‌ای که داره از حرز این مال رو خارجش میکنه، این مال باید به حد نصاب برسه، به ربع دینار باشه، ولو نبود ربع دینارش به خاطر این باشه که خودش نقص وارد کرده، باز هم ایشون میفرماد شرط رو نداره. ولا کذا، ولا کذا یعنی لا یسقط القطع لو نقصت قیمته بعد الاخراج، اینجا قطعیت ساقط نمی شود، یعنی سر جای خودش هست قطعیت، اگر نقص پیدا کنه قیمت این عرض کنم مال بعد الاخراج، و امکان قبل المرافعه، ولو این نقص قیمت قبل از مرافعی به حاکم باشه، قبل از اینکه مالک بره شکایت بکنه نقص قیمت پیدا کرد، اون دیگه مهم نیست، مهم اخراجه. ولد ابتلع النصاب کالدینار، اگر ببلعد نصاب را مثل دینار و لؤلؤه، یه دینار رو یک لؤلؤه ای رو این ببلعه قبل الخروج، یعنی قبل از اینکه از اون حرز خارج بشه، اینجا فعن تعذر اخراجه، اگر اینکه بلعیده از تو معدش نمیتونه بیرون بکشه، اینجا فلا حده. چرا لا حده؟ چون وقتی خوردش بلعیدش این مثل تالف میمونه دیگه، لعنهو کد تالف. دقت کنید، و ان اتفق خروجه بعد ذلك، حالا اگر این بنده خدا بلعید، خب متعارف هم نیست که این برگرده ها، اما به صورت اتفاقی قی کرد و برگشت، عمل جراحی انجام داد، این از شکمش در آوردن، حالا به خاطر یه چیز دیگه داشت عمل میکرد، اما اینو یه وارکی درش آوردن، حالا به هر دلیل، ولو اتفاق بیفته خروجش بعد از عرض کنم بلعیدن، اما این فایده نداره دیگه. چرا؟ چون عرفن متعارف تعذر اخراج داشته، این دیگه در حکم تالفه، لذا قطعیت نداره. اما و علم یتعذر خروجو، اگر خروجش متعذر نیست، متعذر نیست یعنی چی؟ یعنی عادتاً به گونه ای بلعیده یا شخصیست یا وضعیتی داره که عرض کنم به راحتی میتونه این را از معدش بیرون بیاره، ان لم یتعذر خروجه عادتا قطع، اینجا قطعیت دارد. چرا؟ لعنه یجری مجرا ایدائه فی وعاء، این مثل این میمونه که مثلا این دینار رو گذاشته تو کیسه، خب گذاشته تو معدش، این مثل اینه که گذاشته تو کیسه، چون میشه برش گردون دیگه، همینجور که تو کیسه میشه در آورد دینار رو، تو معدش هم این آقا یه جوریه که میتونه در بیاره. البته چه متعذر باشه اخراجش نباشه، در هر دو صورت ضامن هستا، و یزمن المال علی التقدیرین و عرشن و عرش و عرشن نقص، ضامن و عرشن نقص، ضامن است هم خود اصل مال رو علی التقدیرین، چه متعذر باشه چه نباشه، هم عرش مال رو، یعنی عرش مال، عرش نقصان رو هم اگر نقصان پیدا کرد ضمانت داره. مطلب بعدی، لو اخرجه ای اخرج النصاب من الحرز الواحد، اگر خارج بکنه نصاب رو از حرز واحد، مرارن، این مرارن رو معنا کردم براتون، چند بار بره جنس ورداره بیاره بیرون، بار اول به حد نصاب نمیرسه، اما مجموع سه باری که رفته به حد نصاب میرسه. به ان اخرج کل مرتن دون النصاب، هر بار کمتر از نصاب برداشته، اما وجتمع من الجمیع نصابون، سه بار رو با هم جمع میکنیم، سه تا کارتون تخمق مثلا به اندازه یک نصاب میرسه. اینجا چهار تا قول داریم، قبلا ما یک نظر رو اشاره کردیم به یه مناسبتی، اما اینجا چهار تا نظر میگه. قول اول، قیل وجب القطع، بعضی ها گفتن قطع واجبه، ذهب الی ذلک، قائل این قول کیه؟ القاضی ابن البراج و العلامه فی الارشاد، چرا؟ لصدق سرقت النصاب من الحرز، به خاطر اینکه سرقت النصاب از حرز صدق میکنه. خب حالا یک کسی به مرحوم علامه بگه، به قاضی ابن براج بگه، حتی اگر فاصلم بشه، مثلا یک کارتونشو این هفته برده، یک کارتونشو هفته بعد، یک کارتونشو اون هفته بعد، بازم سرقت النصاب صدق میکنه یا نمیکنه؟ ببینید ایشون میگه صدق سرقت النصاب من الحرز، دیگه حرفی از اینکه فاصله کم باشه زیاد باشه، بینش مالک مطلع بشود مالک مطلع نشود، اینا رو نگفته. خب حالا که صدق میکنه سرقت نصاب از حرز، فی تناوله عموم ادله القطع، پس تناول میکند، شامل میشود این مورد ما رو، عموم ادله قطع. و لقوله صلی الله علیه و آله و سلم، من سرق ربع دینار فعلیه القطع، اینم یه دلیل دیگه که این سرقت ربع دینار صدق میکنه اینجا، لذا فعلیه القطع هم میاد، و هو یعنی این سرقت ربع دینار متحقق هنا، اینجا تحقق داره. این یک نظر. و قیل لا قطع مطلقا، اما بعضیا گفتن نه مطلقا قطع نداره. دوستان قطعیت نداره مطلقا یعنی چی؟ مطلقا یعنی چه دفعات زمانن متقارب باشن چه متقارب نباشن، چه بینش مالک مطلع بشود چه بینش مالک مطلع نشود. این قیود رو از کجا میارم؟ از اقوال بعدی ذکر میکنم. مالم یتحد الاخذ، مادامی که اخذ، دقت کنید، متحد نباشه، یعنی اخذ رو به یک بار انجام نداده باشه، اگر تیکه تیکه بره ورداره بیاره فایده نداره. اگر میخواید قرض داشته باشه باید یک بار نصاب رو انگار خارج بکنه. دلیل چیه؟ میگه اولا ما اصل براءت داریم. آقایون اصل براءت یعنی چی؟ یعنی اگر ما شک بکنیم که با دفعات متعدد میتونیم قطع بکنیم یا نه، ها، براءت از وجوب قطع داریم. اصل براءت از وجوب قطع، عرض کنم، ید این آقای سارقه. ضمن این که دلیل دوم، ولأنه لما حتک الهرز، اون بار اول وقتی که حتک هرز کرد تو بار اول، و اخرج اقل من النصاب لم یثبت علیه القطع. بار اول که رفت یه دونه کارتون ورداش اوورد بیرون، اونجا که قد نداره، درسته حد که هرز کرده اما نصاب خارج نکرده. فلما عاد ثانیاً، بار دوم که وارد این محل شد، لم یخرج من هرزن، یعنی اونجا که حد که هرز نکرده تو بار دوم. این دوستان بار دوم میدونی معناش چیه؟ معناش این است که تو بار دوم حتی اگر به اندازه بگو نصابم بیاره بیرون تو بار دوم، بازم فایده نداره. این قول اینو میگه، لان اون هرز کان منبوزن قبلهو، به خاطر که هرز قبلا حدک شده بود. منبوزن ای حدک شده، دور منبوز یعنی دور انداخته شده. خلاصه این حدک هرز اتفاق افتاده قبلا، الان دیگه حدک هرز صورت نگرفته تو بار دوم، خب بازم فلا قطعه. ولذا ببینید میگه سواون اجتمع من هما مع النصابون، چه از هر دو بار بیرون آوردن، من هما یعنی اخراج دفعتین، از اخراج دفعتین با هم دیگه یک نصاب اجتماع بکنه، امکان ثانی وحده نصابا من غیر زمیمت، یا حتی بار دوم اگر به اندازه یک نصاب کامل باشه بازم قطعیت نداره. چرا؟ چون بار دوم حد که هرز نکرده، یعنی شرط حد که هرز را ندارد. اینم قول دوم. قول سوم، و فرق العلامه فی القواعد بین قصر زمان العود و عدمه. مرحوم علامه گفته اگر زمان عود، یعنی بار دوم که خواست برگرده بره یک کارتون تخم مرغ دیگه بیاره، فاصله نشد، اینو گذاشت تو واند رفت دوباره برداشت آورد، اگه زمان کوتاه باشه اینجا صدق میکنه، سرقت و قطعیت داره. اما اگر نه، یه کارتون امشب برد، یه کارتون فردا شب اومد برد، این دیگه فاصله شده، به درد نمیخوره. فجعل الاول، اول یعنی قصر زمان، به منزلت المتحد دون الثانی، ثانی یعنی اونجایی که عرض کنم قصر زمان نداره. و اینم قول سوم، و فصل فی التحریر، مرحوم علامه در تحریر قول چهارمی داره. ایشون چی گفته؟ فاوجب الحد ان لم يتخلل اطلاع المالک ولم يطل الزمان بحيث لا يسمى سرقه واحده عرفا. حد واجب، قطعیت واجب، با دو شرط. یک، تخلل پیدا نکنه اطلاع مالک، یعنی بین این دفعات مالک متوجه نشه. حالا اگر وسطش متوجه شد، یعنی بار اول یه کارتون تخمر آورد بیرون، مالک متوجه شد، گذاشت دنبالش، عرض میکردم دو تا کوچه اونورتر پیچوندش، برگشت یک کارتون دیگه برداشت، عرض کنم خدمت شما، اینجا چون بینش مالک مطلع شده، اینجا یک سرقت دیگه محسوب نمیشه. ولم یطل الزمان به حیث لا یسمی سرقتا واحده، زمان بین، عرض کنم، بار اول و بار دوم یا بار دوم و سوم طولانی نشود به گونه ای که سرقت واحده حساب نمیشه. و الا اگر طولانی بشه، فاصله بشه، یکیش امشب باشه مثلا، یکیش فردا شب باشه، اینا سرقت واحده حساب نمیشه عرفا. و هازا اقوا، شهید ثانی همینجور که قبلا هم دوستان فرموده بود، عرض کنم فرماد همین نظر اقواس به نظر من شهید ثانی، لدلالت العرف علی اتحاد السرقه مع فقد الشرطین، عرف دلالت میکنه بر اتحاد سرقت در صورتی که این دوتا شرط نباشه. آقایون دوتا شرطی که نباشه و با نبودش اتحاد سرقت سرق میکنه چیه؟ یکی تخلل، یکی طول زمان. تخلل و طول زمان اگر مفقود باشه، یعنی تخلل نداشته باشیم، طول زمانم نداشته باشیم، اینجا سرقت اتحادش صدق میکنه. و ان تعدد الاخراج، ولو اخراجش متعدد باشه، یعنی چند بار بره مال برداره بیاره. و تعدد ده ها به احد هما، تعدد رو دوستان عطف کنید به اتحاد، یعنی لدلالت العرف علا تعدد ها به احد هما. لذا کتابای ما تعدد دو داره، روی دال دوم ضمه گذاشته، این ظاهرا غلطه، عرض کنم اون ضمه رو بردارید. یعنی عرف دلالت میکنه بر تعدد سرقت به واسطه وجود یکی از این دوتا شرط. یکی از این دوتا شرط یعنی یا تخلل یا طول زمان که باشه، عرض کنم اینجا دیگه سرقت متعدد محسوب میشه. سوال دارید بفرمایید.
همین قسمت اول، الان همون نظر آخر وقتی نظر احواز بر بحث خروج و عرف هم میشه بسته، از اون ملاک قطعی بودن که یه بار خارج بشه میاد پایین، میگه ببینیم عرف چه جور تشخیص میده. حالا که تو نظر اولا وقتی که اون فرد دوز اینو قطع، اینو منظور خودش ناقص میکنه که بیفته در قیمت، خب اونجا بدیم دست عرف، ببینیم عرف چی میگه. وقتی مال که داره خارج میشه یه مال معیوب،
چی رو میخواد بدیم دست عرف؟
اینکه آیا این الان یه نصاب میدونه یا نه، یعنی الان مالی که داره خارج میشه یه مال معیوبه به اضافه هر چیزی که خود این فرد اون اضافه کرده. لذا اینجا مثلا چی میگه؟ میگه این مال که اتفاق افتاده.
ببینید دقت کنید، اگر شما بگید که ما حکم رو بدیم دست عرف، حکم رو بدیم دست عرف، همینه که شما میگید، میگه آ چه فرقی میکنه، بالاخره چه نصاب رو خارج کنه چه کمتر از نصاب رو خارج کنه، اما اون کمتریش به خاطر خودش باشه. اما اگر گفتیم نه، ما دلیل داریم که باید اخراج نصاب از حرز اتفاق بیفته، اینا که دیگه نمیدیم دست عرف، که عرف هر چی میخواد بگه برای خودش بگه، این دست عرف نیست. شرط از اخراج نصاب از عرف. حالا شما به عرف بگید آقا اخراج نصاب از عرف اتفاق افتاده یا نه، عرف میگه نه، از حرز. اخراج نصاب از حرز، ببینید حکم شرعی شرطیت اخراج نصاب از حرز عرفی نیست، عرف هر چی میخواد بگه برای خودش بگه، این شرطه. حالا سوال، الان اخراج نصاب از حرز شده یا نشده؟ عرف هم میگه نشده، میگه درسته مقصر خودش، اما اخراج نصاب از حرص نشده. اگه شما اخراج شرط میدونید، میگید حتما باید نصاب از این در بره بیرون، نصاب از این در نرفته بیرون، ولو مقصر خود این آقا بوده، اما نصاب اگه شرطه که از این در بره بیرون، نه نرفته. ما معتقد نیستیم عرفی هم چیزی رو میگه. ببینید بدون شرطیت اخراج نصاب از حرص بدی دست عرف، همینه که شما میگید، یعنی این شرطیت رو بهش توجه نکنه، بگیم آقا فرقی میکنه یا آقا نصاب رو از حرز خارج کنه یا نصاب رو از نصاب بندازه بعد خارج کنه. عرف میگه نه، تازه این بدتر هم هست، چه فرقی میکنه؟ راست میگید شما. اما اگر بهش بگید این رو که شرعاً اخراج نصاب از این حرز این شرطه، عرف دیگه هم چیزی که شما میگید نمیگه.
با این کار مثلا
باز شده منظورتون چیه؟
مثلا همین کاری که بکنه، یعنی از نصاب گرفتنش
کنی؟ خب نداره، اون نقص قیمت برای خودش هم هست دیگه، بالاخره برای خود سازجوخ، بالاخره خود سارق
باز میکنه، من میتونم ببندم.
اگه بتونه، نه نه، اگر بتونه ببنده قیمتش اینجور که شما میگید پایین نمیاد. ببینید اگر مثلا فرض کنید یه چیز بسته بندی شده است که بعدن میشه بسته بندیش کرد، خب این هیچ وقت تا 4 برابر نمیاد پایین. این ممکنه یه ذره بیاد پایین. عرف وقتی میبینه میشه دوباره بسته بندیش کرد، خب میره بیرون بسته بندیش میکنه چسب.
تخصص خودشونه. الان مثلا فرض بفرمایید توی ماشین، اینو میگن خود این مکانیکا یا این سافتور که ما اینا اسقاطیشو بگیریم، بعدن تا 5 برابر 4 برابر خودمون روش کار میکنیم.
بالاخره اون زحمته یه قیمتی داره دیگه، درسته خودش روش کار میکنه، اون زحمت هم یه قیمتی داره. علا ای حاله قیمتش اومد پایین دیگه. اگر حرز رو از نصاب خارج نکرده قطعیت نداره. ببینید قطعیت نداره ها، این که حاکم تعذیرش میکنه، این که مال از اونه جای خودش. آره آره.
بر اساس اون قیلی هم که استاد فرمود که دفعه دوم اون قیلی که گفت دفعه دوم شد یه حدی اتفاق نیفتاده، با این کار میشه باز هم میگم بازدارندگی اینجور نبود که دفعه اول یه فرد بیاد حد بکنه زیر نصاب، دفعه دوم که میاد تریلی بذاره کلشو ببره.
باریکلا اون حرف درستیه، اون حرف درستیه. آخه ما دلیلم برای اون نداریم. اینکه تو دفعات متعدد باشه به نظر میشه حرف شهیدسانی حرف روبراهی است. یعنی اگه سرقت واحده صدق بکنه دیگه فرق نمیکنه به دفعات باشه یا به یک دفعه باشه. حد که هرز هم اتفاق افتاده، حتی برای دفعه دومم این آقا حد که هرز کرده، اونجا اشکالتون وارده. دوستان بزرگوار، مسئله 11ام دقت کنید. ما تا به حال دیگه داره کتاب عرض کنم فصل سرقت تموم میشه دیگه، نه فصل سرقت چیزیش دیگه خیلی نمونده، درسته یا نه؟ ایشون میفرماید که عرض کنم خدمت شما، تازه بعد از اینکه فصل سرقت داره تموم میشه تو دوتا مسئله آخرین تازه میخواد بگه حد سرقت چیه. تا حالا چی میگفتیم آقایون؟ حد سرقت قطعیت دیگه. اما این قطعیت از کجا؟ چه مقدار؟ شرایطش چجوریه؟ این مال بار اوله؟ بار دوم چی؟ بار سوم چی؟ بار چهارم چی؟ کی بکشیمش این سارق رو؟ اینا رو میخوایم توی این مسئله 11ام بحث کنیم. ببینید دوستان، ایشون اولا توجه داشته باشید تا 4 بار سرقت کردن رو بیان میکنه. یعنی بار اول سرقت اگه دستگیرش کردیم خواستیم حد جاری کنیم چه بکنیم؟ بعد از این که حد جاری کردیم ولش کردیم رفت، بار دوم سرقت کرد دستگیر شد با همه وجود شرایط، بار دوم چه کار کنیم؟ بار سوم، بار چهارم، 4 مرحلهش میکنه. فعلا ما تو بار اولیم، سارق رو دستگیر کردن، تا به حالم حد سرقت بر او جاری نشده، آوردنش با همه شرایط میخوایم حد سرقت جاری کنیم برش. آقایون دستشو میگیم قطع کنیم یعنی چی؟ اولا دست راست یا چپ؟ ها؟ شو میگه دست راست. دست راست. ثانیاً از کجا قطع کنیم؟ دقت کنید، ایشون میفرماد اون چه واجب است در قطع ید سارق، قطع 4 انگشت دست راست است بدون شست و بدون کف دست. یعنی خود این 4 تا انگشت رو فقط قطع میکنن. البته این مال صورتیه که 4 تا انگشت داشته باشه. حالا اگر کمتر از 4 تا داره یا بیشتر چی؟ کمتر داشته باشه. ایشون میفرماد هرچی داره قطع کنید، هرچی داره قطع کنید. آخه ممکنه این بنده خدا مثلا فرض کنید حالا یا به مادرزادی یا عرض کنم به عارض بعضی از این انگشتاش قبلا قطع شده. ما یه محل تبلیغی داریم یه مدت مدیدیه من میرم اونجا، اینا همشون شیشه برن. اون اوایل که میرفتم میگفتم آقا چه کاره اید؟ میگم آقا اینجا نپرس، اینجا همه شیشه برن. یه 2-3 هزار تا هم جمعیت داره ها، تهران و کرج اونجا شیشه برن، یه روستایی دارن میرن اونجا رفت آمد میکنن. اما با خیلیا که دست میدی اونجا زیاد هست، انگشتاشون نیست، بعضی از این انگشتا نیست، شیشه برن دیگه، شیشه افتاده قطع شده،
نجارا نمیدن.
آره الا ایالن، حالا این بابا دزدی کرده 3 انگشت از این 4 رو داره، 2 داره، 1 داره، ایشون میگه هر چی داره قطع کنید. اینی که حالا طلبکار نشید بگید حالا 3 داره 1 اول یه جای دیگه قطع کنیم، نه هر چی داره قطع کنید، همونی که داره قطع کنید بسه. 2 روایت ایشون نقل میکنه، اجازه به من بدید روایت رو عبارت براتون میخونم. اگه بیشتر از 4 انگشت داشتی، یعنی 5 انگشت با 60 که حساب کنید، این آقا 6 انگشتی بود. 6 انگشتی اگر باشه خوب دقت کنید، یه وقت هست اون انگشت زائد روی 60شه، یا بین 60 و این انگشت اشاره است که ربطی به این 4 نداره، خب همون 4 رو قطع میکنیم، کار نداریم با انگشت 5. اما اگر انگشت 5 دوستان روی یکی از همین 4 انگشت باشه، مثلا از وسط انگشت بگید اشارش مثلا زده بیرون، ایشون میفرماد اگر اولا اون انگشت ششم رو ما نمیتونیم قطع کنیم، دلیل نداریم براش، اگر بخوایم اونو ابقاءش بکنیم، اگر لازمش ابقاء یکی از این 4 انگشته، یعنی باید اینو نگهش داریم تا بتونیم اونم نگهش داریم، اینم قطعش نمیکنیم، همین 3 رو قطع میکنیم. یعنی ما نمیتوانیم به خاطر بریدن این 4 تا انگشت اون پنجمی رو هم قطع کنیم، چون پنجمی رو دلیل نداریم، دلیل میخواد. یعنی روایات شامل اون مورد پنجم نمیشه. حالا اگر کسی دوستان از روی مچ دستش دو تا کف دست اومده بیرون، یعنی دست راستش دو تا کف دست با دو تا 5 تا انگشت داره، کدوم 4 تا انگشت رو قطع کنیم؟ آباریکلا. ایشون میگه دست اصلیش ببینید کدومه. دست اصلیش رو 4 تا انگشت رو قطع کنید اگه قابل تشخیصه. اما اگه قابل تشخیص نیست، ایشون میفرماد فاشکالون. فاشکالون یعنی میدونید ما دست اصلی رو 4 تا انگشت دست اصلی رو باید قطع کنیم، واجبه. 4 تا انگشت دست غیر اصلی رو هم باید ابقا کنیم، یعنی نباید قطع کنیم. ولذا اگر نمیدونیم کدوم اصلیه کدوم اصلی نیست، اینجا گیر میکنیم سر باید قطع و باید عدم قطع. این دوران امر بین محظورینه. ولذا ایشون میگه فاشکالون، با یه فاشکالون مسئله رو تمامش میکنه. نگاه کنید، الحادیت عشرته الواجب فی هذا الحد اول مرتن، اون چه واجب است در این حد بار اول، بار اولی که سرقت میکنه و میارنش، این بار اولی که سرقت میکنه ممکنه 10 بار قبلا سرقت کرده گیر نیفتاده، اونا رو کار نداریم، بار اولی که میارنش برای اجراء حد، اینجا قطع الاصابع الاربعه 4 تا انگشت. آقا 4 تا انگشت کدوم 4 تا؟ میگه وهی ما عدل ابهام من الید الیمنا و یترک له الراحه والابهام. 4 تا انگشت که میگیم غیر از ابهام، غیر از شست، ابهام شست، از دست راست اون وقت راحه و ابهام رو هم ترک میکنیم، یعنی اینا رو قطع نمیکنیم. راحه دوستان این کف دست رو میگن بدون، یعنی کف دست شما بدون 5 تا انگشت این قسمت میشه بگید راحه. خود شست رو هم رها میکنیم، این رو هم رها میکنیم، فقط 4 تا انگشت رو میبریم. هازا اذا کان له خمس اصابع، این مال وقتی است که 5 تا انگشت داشته باشه. اما لو کانت ناقصتن، حالا از این 4 تایی که میخوایم قطع کنیم اگر یکی دو تا سه تاشو نداره، اینجا اقتص رعل الموجود من الاصابع، اکتفا میکنیم به همون مقداری که موجود است از اصابع و امکان واحدتن، ولو یه دونه انگشت باشه، عدل ابهام، جدای از ابهام، چون ابهام 60 رو که بنا نیست قطع کنیم دیگه. دو تا روایت، روایت اول لصحیحة الحلبی عن الصادق علیه السلام قال قلت له من اين يجب القطع، میگه به امام عرض کردم قطع ید سارق از کجاست، فبسط اصابعه، امام دست مبارکشون رو باز کردن و قال من ها هنا، نشون دادن گفتن از اینجا. بعد این من ها هنا، خب ما که نمیدونیم یعنی کجا، راوی برامون معنا میکنه، میگه یعنی مفصل کف. مفصل کف یعنی چی؟ عرض کنم مفصل کف یعنی الفاصل بین الاصابع و الراحه، اونی که فاصله میندازه بین کف دست و انگشتان، یعنی این محل، عرض کنم محلی که انگشتان در واقع از کف دست رویده، از اونجا گفت قطع کنی. یا روایت دیگه داریم و قولهی علیه السلام فی روایت ابی بصیر، عرض کنم القطع من وسط الکف ولا یقطع الابهام، اینجا دوستان کف رو کل کف دست معنا کنید، میگه قطع از وسط کف، یعنی از همون جایی که 4 تا انگشت بریده میشه، ولا یقطع الابهام، اما شست رو نباید قطع کرد. ببینید این روایات هم اصل قضیه رو ثابتش میکنه، هم انگار ثابت میکنه که قد محلش اینجاست. حالا میخواد بگید 4 تا انگشت موجود باشه، میخواد بعضیاش موجود نباشه، یعنی محل قد اینجاست، محل قد رو امام مشخص فرمودن. ولا فرق بین کون المفقود خلقتن و به آرزن، فرق نمیکنه که اون یه دونه دو تا سه تا انگشتی که نداره، مادرزادی نداره یا نه به آرزن نداره، شیشه بره و نداره، قد شده. ولو کان له اصبع زائده، حالا اگر یه انگشت ششمی هم تو دست راستش داره، لم یجز قطعها، ما دلیل نداریم برای اینکه اونو قطع کنیم، حملا علل معهود، به خاطر حمل بر معهود. معهود چیه دوستان؟ معهود همین اصابع اربعه ایست که معمول انسان ها دارن، اینا رو باید قطع کنیم. یعنی منها هنا که امام فرمودن، اینو ما حملش میکنیم بر قطع چهار تا انگشت. لذا اگه انگشت پنجم باشه قطع نمی کنیم، چون شک میکنیم که آیا قطع اون مجاز هست یا نه. نمیگیره دیگه، چون میگه حملن علی المعهود شامل اون نمیشه. یعنی وقتی آخه امام که فرمودن این از اینجا قطع کنید، این ناظر به انسانهای معمولیش که چهار تا انگشت دارن، چه بسا همونجا از امام میپرسه اگه کسی انگشت از اینجا رویده بود چی؟ امام فرمود اینو نه. نه دیگه، تو مقام بیان شیش انگشتی ها که نبودن که. ببینید اطلاق نیاز به چی داره؟ مقام بیان داره. طبیعتا امام تو عرف معمول انسانهای معمولی این حرف رو زدن، چه بسا ما نمیدونیم ها، چه بسا اگر شیش انگشتی رو میپرسید امام چیز دیگه میفرمودن. تو عرف معمول این رو فرمودن. بذارین این دو خط رو بخونم. فلو توقف ترکها علی ابقاء اصبع اخرى، اگر متوقف باشد ترک این اصبع زائده، ترک اصبع زائده یعنی قطع نکردن این انگشت زائد، متوقف باشه بر چی؟ علی ابقاء اصبع اخرى، بر باقی نگه داشتن یه انگشت دیگه. یعنی انگشت ششم روی یکی از همین چهار تا انگشت رو ایده، اگه بخوای اونو نگه داری ناچار این یه دونه انگشت رو هم نگه داری. اینجا وجبه. چی وجبه دوستان؟ وجبه ابقاء اون اصبع اخرى، باید اون رو نگه داری تا انگشت ششم بمونه. ولو کان علی المعصم، معصم یعنی بگید مچ، اگر بوده باشد روی مچ، کفان دو تا کف دست اومده بیرون، قطع اصابع الاصلیه این تمیزد، اگر قابل تشخیصه که کدوم دست اصلیه کدوم دست غیر اصلی. اینجا عرض کنم خدمت شما اصابع اصلیه قطع میشه و الا فاشکالون، اما اگر قابل تشخیص نیست اینجا اشکاله. اشکاله یعنی نمیدونیم چی کار کنیم. از یه طرف وجب قطع اصابع دست اصلی، از یه طرف وجب ابقاء اصابع دست غیر اصلی، چون دوران ام بین محظورینه جای اشکال وجود داره. بعضی ها دوستان اینجا قائل شدن به قرعه، گفتم قرعه بندازید، با قرعه مشکل رو حل بکنید، اما ایشون در حد فاشکالون میگه وارد میشه. سوال دارید بفرمایید. نه ظاهرا نداریم، اگه داشتیم بله دیگه. یعنی ببینید ما هیچ روایت که نداشته باشیم طبیعتا میگیم ما قطع اون انگشت ششم دلیل میخواد، دلیل که نداریم قطع شایست نیست. اینا که دلیل نمیشه بر اگه قطع انگشت ششم.
امام با تعداد انگشت ها کار ندارم دیگه.
نه ببینید نسبت به انگشت زائد نداریم، اما این روایت رو داریم که تو بعضی از روایت گفته اصابع اربع، اینو داریم. نسبت به انگشت ششم ساکته، حرفی نزده. همون اصابع اربع هم میشه بر متعارف ها، اما علی ای حال نسبت به انگشت زائد که یه روایتی داشته باشیم بگه انگشت زائد تکلیفش چیه، ما روایت نداریم. اصابع اربع رو داریم، منها هنا رو داریم، اما این منها هنا حمل میشه بر متعارف، حمل میشه بر متعارف. یعنی اینو ما نمیگیم حتی کسی که یه انگشت دو تا انگشت هم روی این انگشتاش داره اون رو هم منها هنا. این منها هنا مال آدمای معمولیه، بیشتر از اون شد دلیل میخوام. یعنی در واقع این از همون مواردیه که شبهه حاصل میشه و الحدود تدرعو به شبهات.
اگه اصابع اربع نداشتیم
باز هم ایشون میفرمود که چون این حمل میشود بر متعارف بازم نمیتونیم قطع کنیم. ایشون حرفش اینه، حرف ناحسابی هم نیست، چون بحث خونه، یعنی میخوایم انگشت طرف رو قطع کنیم دلیل میخواد.
دلیل
نداریم دیگه. ایشون میگه حمل متعارف که بشه دلیل نداریم. متعارف یعنی چهار انگشتی ها. این که امام میفرماد منها هنا این مال متعارفه، فرمایش امام ناظر به موارد غیر متعارف نیست. تو موارد غیر متعارف چه کار بکنیم نمیدونیم، بیان نداریم. این بیان به درد موارد غیر متعارف نمیخوره.
چون اگر یه انگشتی تو این فاصله بزنم بیرون یه جبشه مستقل باشه دومان انگشت
اون مشکل نداریم
اما اشکال نداریم.
آره.
اما وقتی که انگشت از انگشت دیگه بزنه تو رو معمولا کسی انگشت مستقل نمیدانه، یعنی اینکه بهش اطلاق انگشت
چرا از اینجا زروعیده اومده بالا. الان شما هر کی باشه میگه شیش انگشتیه دیگه، نمیگه
اگر اصل باشه درست است اصلش
نمیست. نه از همینجا آقا از رو بند مثلا این بالایی اومده بیرون قشنگ مثل یه انگشت، شما بهش نمیگید شیش انگشتی؟ من که میگم شیش انگشتی، حالا شما نمیگید نمیدونم.
آره اصفهان
آره دیگه میگیم شیش انگشتی. یه انگشت اونم خودش دیگه، حالا یه وقت هست مثل یه زیگیل زده بیرون اون نمیگن انگشت، اما اگه انگشت ناخون داره ناخونشو شما میگیری بند انگشت داره حرکت داره بهش میگن انگشت، مشکل نه. چیز دیگه دارید؟ چی شده؟ آره. خب بسه دیگه، آخر دعوانا الحمدلله.
تو بعد از اساسی کل سرعتشو بیشتر داشت، ما اومدیم به امید سرعت
از ما بیشتره؟
بعد تو روزی دو سرعت آجا هم میکنم پول تغییر میده.
ما تو ترم اول که ظاهراً از همه اساتید غیر یه استاد جلو بودیم، البته این رو هم توجه بکنید.